یا یک فعالیت تو فضای مجازی در مرحله اول نیاز واقعا داره به سواد رسانی، یعنی که باید بتونه تشخیص بده که این رسانه‌ای که الان این محتوا رو در اختیارش می‌ذاره دنبال چه چیزیه، اون چند سال چه کسی چه چیزی چگونه و چرا رو باید از خودش بپرسه. یکی از دلایل اصلیش بحث کسب درآمد، یعنی ما تو فضای مجازی وقتی که میبینیم یه صفحه‌ای داره فعالیت میکنه یه پیش‌فرض قاعدتا باید براش داشته باشیم که این به چه روشی میخواد از من کسب درآمد بکنه، یا به من تبلیغ میده یا از بازدید من برای دیدن شدن تبلیغ دیگران داره استفاده میکنه، یا حتی در مرحله بعدش خدای نکرده ممکنه اصلا کلاهبرداری باشه. وقتی این فرد این سوالات رو از خودش بپرسه به راحتی میتونه پاسخش رو با مرور اون صفحه و اون مرور اون فعالیت ببینه. مثلا اگر من یک صفحه این رو میبینم که یک جنسی رو، یک کیفی رو، یک لباسی رو با قیمت خیلی خوب با تخفیف بسیار خوب داره میفروشه، اولین سوال رو از خودم بپرسم چرا این تخفیف به این ویژگی رو داره میده، چرا این تخفیف، چرا انقدر قیمتی کم. و بعد اگر که تونستم خودم رو قانع بکنم که یه دلیلی وجود داره که مثلا یه همچی 50% 60% قیمت اختلاف داره با بازار، در مرحله بعدی باید از خودم سوال کنم که آیا تضمینی برای این معامله من وجود داره؟ کدام نهاد حاکمیتی، کدام سازمان دولتی، کدام روش اطمینان بخشی میتونه به من اثبات رو کنه که اگر من بیانیه‌ای رو به این فرد پرداخت کردم این کالا میتونه به سمت من بیاد؟ و موضوعات این شکلی من به نظر من یه خود تأمل کردن توی مواجهه با رسانه و همین چهار تا سوال ساده سواد رسانه‌ای رو از خودمون بپرسیم خیلی از این موضوعات حل میشه.
بسیار هم عالی. یکی از دوستان با پیش شماره 0910 چهار شماره آخر 5071 پیامک زدن و اینطوری عنوان کردن که ترویج سبک بومی در فضای اینترنتی و تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی موضوعیه که مقفول مونده و خواهش کردن که صداشون رو به گوش مسئولین برسونیم. در همین ارتباط ما سوالم داشتیم توی تلفن‌ها که گفتن چرا در فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی مردم فعالیت لازم انجام نمیشه و سرعت عمل ندارن مسئولین. آقای آل داوود بزرگوار، شما که مدرس دانشگاه و پژوهشگر فضای مجازی هستین چه پاسخی میتونیم به این شنونده عزیز بدیم؟
ببینید عرض کردم خدمتتون این کار یه کار بین دستگاهیه، یعنی نمیشه که ما مثلا بگیم که یه دستگاهی بیاد انجام بده دستگاه انجام نده، اما مهمترین دستگاهی که الان باید ورود بخونه به نظر من، چون هدف این تهاجم ها کودک و نوجوان و جوان هست در این فضا دارن نسل سازی میکنن داخل کشور ما، بس آموزش پرورش. ببینید از مهد کودک تا دورانی که فرد آماده میشه که بره سمت دانشگاه، به نظر من این طلایی ترین زمانی هستش که ما میتونیم ارتقا بدیم سواد رسانه و تربیت رسانه‌ای کنیم اون فرزند و اون بچه رو. این خیلی موضوع مهمیه بحث تربیت رسانه‌ای، چون اولاتر از سواد رسانه‌ای هست. بله. چون تربیت درانش مهارت هم وجود داره، یعنی فرد وقتی در این فضا آمد به عنوان یک مخاطب فعال و تأثیر ناپذیری با نگاه پرسشگرانه، شما میبینید که اگر به موضوع خاصی هم خورد اونجا تربیت با مهارت کمکش میکنه که سوال نخوره، آسیب نبینه. به نظر من این برمیگرده به این که ما یک فرق سواد رسانی در مسئولانمون داریم و همیشه من در همین استودیو گفتم، در جاهای مختلف هم گفتم، بنده معتقدم سواد رسانی یک موضوع از بالا به پایینه، یعنی از سطح مسئولین باید شروع بشه به سمت مردم جامعه و حرکت داده بشه، چون مسئولین ریل گذاری میکنن، سیاست گذاری میکنن و بهره بردارها کیا هستن؟ مخاطبان، افراد کف جامعه، خانواده ها در این فضا. و اینکه ما بگیم ما خانواده خودش به ارتقای سواد رسانی پیدا بکنه یه حرف کاملا واقعا
به نظر غیر منطقی است. یه چیزی من داشتم فکر میکردم خیلی ذهنمو مشغول کرد. من بازی خیلی دوست دارم، دو فضای گیم ها. بله. یه بازی دیدم خیلی برای من هوشمندانه بود. ببینید شاید اگه به یه مسئول تو ایران بگیم که آقا اولین مهارتی یک مادر به فرزند میآموزه نحوه رفتن دستشویی، نظافت، طهارت، اونم با تو، ولی تا میخوایم اینو بگیم یک تابوه. بعد دیدم یه بازی درست کردن که این بازی باید کودک یاد میگیره که من چجوری وارد دستشویی بشم، حتی جنسیت دختر باید دستشویی دختر، این علامتشه، یعنی تمام مهارت‌ها رو از بچگی دارن در فضای مجازی کمک به خانواده میکنن. یعنی این نشون میده که جامعه اروپایی، جامعه توسعه یافته که در این فضا پیشرو بوده، کاملا آگاهانه، اخلاق مدار و با دقت داره کار میکنن.
این اتفاق باید بیفته.
پس مشکل در فضای مجازی نیست، مشکل در منه که آموزش ندارم و بعد ازش استفاده میکنم. من یه مثال خیلی ساده تربیتی رو گفتم.
این نکته اینه که ما ظرفمون مسئله است یا اون چیزی که درون این ظرف قرار میگیره. درسته که خیلی از نظریات میان میگن که خود این رسانه هم در درون خودش فرهنگی رو داره. یعنی شما اینستاگرام رو که استفاده میکنین، به هر حال تصویر محور، لایف هاش، حتی تلویزیون رو وقتی در خونه قرار میدین، یک سبک خاصی از نشستن و مرکزیت در منظر رو ایجاد میکنه. اما اساس همه اینها من فکر میکنم اون محتواه که مسئله امروز ما و ما امروز داریم به عنوان زیر پوست شبکه‌های اجتماعی بهش میپردازیم.
من موضوع اینجاست، این محتوا توسط چه کسی باید تولید بشه؟ یا توسط من شهروند، من یوزر، من استفاده کننده، یا اون نهاد حاکمیت؟ اون باید برام تغذیه خوب بکنه که من هم یاد بگیرم غذای خوب به دیگران بدم. قرار
بوده از محل راه اندازی شبکه ملی اطلاعات که وقتی راه میفته اینترنت قطع نمیشه، از محل صرفه‌جویی چندین میلیارد دلاری پهنه باند خارجی که ملت تو اینستاگرام و تلگرام اینها دارن از کشور هم عرض خارج میشه، هم محتوای ناجور میبینن، قرار بوده به تولید کنندگان محتوا درون منازل هم وقتی دارن تولید محتوا کنن پول پرداخت بشه.
کاری که اونا دارن انجام میدن. اجازه سنی رجبی دارن صحبتی راجع به این موضوع دارن، خواهش میکنم.
جناب اسماعیلی، حالا واسه خیلی هم جالب تره که شاید مثلا دوستانی که صدای ما رو میشنون هر وقت صدای رجبی رو خانم دکتر نصیری های آل داوود میشنون میگن اینا ضد رسانه همه شرفی زنن. ما مجبوریم به این وضعیت. چرا؟ چون این ور ما تعاریفی دقیقی نداریم. نکنه من یه مثال ساده الان میزنم دیگه. ما الان اومدیم به خاطر شرایط کرونا برنامه به اسم برنامه شاد و فعال کردیم. درست. همه جا هم بگیم آموزش مجازی. دوستانی که متخصص حوزه تکنولوژی آموزش و آموزش هستن ما پاسخ بدن. ما آیا در یک پیام رسان آموزش مجازی اتفاق میافتد یا آموزش از راه دور؟ وقتی ما مفاهیم و جای همدیگه به اشتباه به کار میبریم، آثار اشتباه میبریم و انتقال میدیم به جامعه. یعنی ما تنزل میدیم آموزش از راه دوری رو که مثلا در چندین دهه قبلی از طریق رادیو
50 سال داره اتفاق میفته.
بله، بچهای هم نسل ما یادشونه دیگه کارتون اسکیپی، فیلم اسکیپی، از فرد و نوجوان از طریق رادیو آموزش راه دور میدید.
من حتی قبلتر در دهه 50 یک سریال بود فیلیپر که یک محیط پان بود با فرزندانش به صورت بیسیم و رادیویی.
خب حالا ما این آموزش از راه دور رو آوردیم تو پیام رسان گذاشتیم، بعد اسمش گذاشتیم آموزش مجازی، در صورتی که آموزش مجازی وی آر داره، ای آر داره، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، تعامل، شخصی سازی آموزش. ما وقتی مفاهیم و اشتباه به کار میبریم از خود امکانات فضای مجازی غافل میشیم. موضوع گیمیفیکیشن و بازی های جدی، خب ما کجا داریم الان؟ ما فضای مجازی ما محدود شده به دعوای اینکه تو لایو فلان خانم چه اتفاقی افتاده، تو لایو فلان قمار.
این سخیف ترین چیزی که ممکنه.
تو نداریم، چون ما مفاهیم سطح بالا رو برای جامعه نداریم. ما اینجا باید بیاییم در مورد این صحبت کنیم که مثلا بازی های جدی ما تو جمهوری اسلامی به کدوم سطحه. ما وقت اصلا نداریم، مثلا نمیتونیم وارد این حوزه
افسوس بخوریم که در ساده ترین چیزها هم هوشیارانه فکر کردن، دارن تربیت در فضای مجازی میکنن.
اصلا ما هنوز موجود در فضای اول اگه خانواده ها باید مطالبه گری بکنن. یعنی ما یه بخشیش هم خانواده ما هم مطالبه گر فضای امن و سالمی که محتوای مفید توش باشه مطالبه این رو هم نداره. یعنی بچه رو سپرده دست امثال اینستاگرام و واتساپ و انواع انیمیشن هایی که حتی نمیتونه محتوای این انیمیشن، یعنی میخوام بگم یه سطح فراتر هم بریم. اینجا در تکمیل در واقع صحبت سرحنگ رجبی این رو من مطرح میکنم که خانواده اولین مطالبه گر باید باشه. آقا شما دارید چیکار میکنید؟ بچه من چرا باید توی پلتفرمی بره حضور داشته باشه که تو این پلتفرم داره همه نوع اتفاقی میفته، اصلا سبک زندگی من. این نکته درستیه. ببینیم، ما ضد رسانه نیستیم، خیلی زیاد دغدغه داریم چون آدمهای زیادی رو داریم میبینیم که با این مسئله، ما داریم میبینیم که فرهنگ ما، شما میگین که بدون سرسازی ما جرایی شدیم، من میخوام بگم اتفاقا ما خیلی سر شدیم، یعنی انقدر ما سر شدیم که متوجه این نیستیم که چه بلایی داره سر فرهنگمون و سر در واقع گزاره های جدی فرهنگی که اینها نقاط قوت ما بودن در دنیا داره این اتفاق میفته، اما خیلی بیتفاوتیم نسبت به این ماجره.
میدونی چرا بیتفاوت شدیم؟ جناب اسماعیلی، بحثی که الان هست ناشی از بمباران اطلاعاتی و تصفیه سازی هایی که برامون شده.
درست.
یعنی ما اینقدر عمل کرده شناختیمون مختل شده، من پدر خب؟ و اینقدر مشکلات جانبی هم دارم، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خودم مشکل روحی دارم، خودم مشکل مثلا اعصاب خردی اینا دارم، حالا اختلال شناختی هم دارم، بمباران اطلاعاتی هم شدم، تصویرسازی های غلط هم برام شده، حالا این پدر این مادر که الان خودش درگیر این فضا خود بچه‌ش رو نجات بده، حالا ما داریم بهش اشاره میدیم چون مدار لذت و پاداش ذهن فرد الان عادت کرده و با این پیام‌های رسانه‌ای ارضا میشه، با این پیام‌های رسانه‌ای میاد اون حال خوب رو بهش تسبیح میکنه که حالا آخرش میشه اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به رسانه. شما میبینی که حرف ما در وهله اول گوش نمیکنه، مثل معتاد به ماده مخدره. خب
درسته،
شما مثل معتاد به ماده مخدر برید از مزرعات شیشه بگید، میفهمه؟ نه. وقتی که اون اثرش رفت، این مدار لذت و پاداش ذهنش بهش دستور میده، میگه الان نیاز به حالا ماده مخدر دارم، میره مصرف میکنه.
درسته.
خب در حوزه رسانه هم همینه، واسه همینی که افراد وقتی دچار اعتیاد رسانه‌ای میشن، اعتیاد اینترنتی میشن در دوران کرونا بیشتر، خیلی راحت به شما نمیپذیرن، میگن آقا این اومده به ما میگه که این رسانه رو مثلا ما بشیم رژیم مصرف رسانه‌ای داشته باشیم.
درسته.
یعنی محدود به میزان مورد استفاده استفاده کن، مشروط به سالم بودن استفاده کن. اما مدار لذت و پاداش ذهن طرف چی نشون میده؟ لایو فلان خانم حاضر در قرآن شهر.
اصلا فراتر اسکرول کردنه الان خودش همون در تو اقتصاد توجه به شما همون حس سرخوشی ناشی از در واقع استفاده رو میده. میخوام بگم که کاش که فقط یه لایو رو میدید یا این اتفاق میفتد. بالا پایین کردن صفحات اجتماعی هم الان به عنوان یکی از در واقع نکاتی که بحث
به ذهن خودشون یک سرگرمی بدون هزینه است. راحت نشسته توی گالری رو میره، لباسا رو میبینه،
هزینهشو نمیبینه.
چون بلند مدته آقای اسماعیلی، این نکتهش مهمه. چون بلند مدته
از الان 2 دقیقه تا پایان برنامه
فقط وقتی متوجه میشه که مثلا ناجی جسمی پیدا کرده، فقط وقتی متوجه شده که افسردگی عمیق پیدا کرده، فقط وقتی متوجه شده که کلی زمان از دست داده و نمیدونه چه کار بکنه،
سبک زندگیش تغییر پیدا کرده
و شاید دچار آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های اخلاقی، رفتاری و هویتی هم شده باشه.
مثلا رجبی بزرگوار جمعه پایانی حضرت عالی، همچنین شما عزیز
جناب اسماعیلی و شنوندگان عزیز، من فکر می‌کنم واقعاً حرفی که چندین بار تو این برنامه گفتم و مجدد فکر میکنم نیاز از تکرار بکنم اینه که ما نیاز داریم یه مطالبه گری عالمانه. اگر از شبکه ملی اطلاعات حرف بزنیم، دقیق حرف بزنیم شبکه ملی اطلاعات کدوم بخشش و کدوم جزش. اگر در مورد آموزش صحبت میکنیم، یه واقعا باید بیم دقیق تر و بگیم منظور ما از آموزش اینه، یه مطالبه ای بکنیم. من فکر میکنم ما در حوزه ادبیات و تولید ادبیات سطح بالا تو حوزه فضای مجازی با خلاهای بسیار جدی مواجهیم. همین خلای ادبیاتی باعث میشه که ما تو تصمیم گیری، تو گفتمان سازی با نتونیم با توان کافی حرکت بکنیم.
خیلی ساده رو دروسی بذاریم کنار، اول با خودمون بعد با مسئولینمون، فکر میکنم اون موقع مسئله حل میشه. شما 30 ثانیه وقت دادیم. 30 ثانیه.
تغییر ذائقه اتفاق افتاده در اون کسانی که در اینستاگرام و تلگرام دارن زیست میکنن. چگونه باید اینا ما تغییر ذائقه انجام بدیم؟ روش میان مدت و بلند مدت. جناب اسماعیلی، من توصیه‌ام به همه اینه که حداقل این هستش که در کنار تمام جستجوهاشون یک سواد و تربیت رسانه هم سرچ کنن. آسیب نمیبینن، اتفاقا ممکنه بعضی وقتی کلیپ هایی رو ببینن که ممکنه اونها از یک آسیب جدی در امان بدن.
انشالله پسکه خانم.
و من در تأیید و تأکید بر صحبت آقای آل داوود میخوام بگم که سواد رسانه امروز واقعا به عنوان یک دانشی که نیاز ما هست که داریم از انواع رسانه‌ها استفاده می‌کنیم باید مورد توجه جدی نهادهای آموزشی ما، مخصوصا آموزش پرورش، و در عین حال خانواده‌های ما قرار بگیره، چه خودشون چه فرزند.
سپاسگزارم. موضوع برنامه هشتگ گفتگو زیر پوست فضای مجازی پیدا و پنهان شبکه‌های اجتماعی بود. مهمانان ما دکتر معصومه نصیری مدرس و پژوهشگر سوادرسانی، جناب سید علیرضا داوود پژوهشگر و کارشناس ارشد فضای مجازی مدرس دانشگاه، و جناب سرهنگ علی محمد رجوی رئیس محترم مرکز تشخیص پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا. تهیه کننده زهرا بهریه، کارشناس مجری فرهاد اسماعیلی، فاطمه حسنپور کارشناس اخبار فناوری، حسن اکبری کارشناس بخش چه خبر، خانم شعار آیتم ساز، و هماهنگی پیسا سلامی. صدا بردار فرهاد آبیور. خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز. شنونده برنامه هشتگ گفتگو رو شنیدید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان با ادامه برنامه از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دوستان عزیزم، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 12:06 خواهد بود. در این لحظات عزیز و نورانی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَهُ الْأَسْمَاءُ و هل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا فقال لاهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة خير الله.